صبحانه و خبر امروز. اعتصاب و اعتراض بازاریان تهران و چندین شهر دیگر همزمان با تجمعات سراسری بازنشستگان. نیروهای امنیتی و انتظامی باز هم برای متفرق کردن حاضران به خشونت متوسل شدند. شکسته شدن پیاپی رکورد قیمت دلار در ایران. بانک مرکزی از تزریق ارز به بازار خبر داد. پلیس مدعی بازداشت اخلالگران ارزی شد.
مانع اصلی کار ما این هست که طرف آمریکایی زیاده خواهی هایی رو مطرح میکنه.
انتقاد وزیر خارجه ایران از صدور قطعنامه شورای حکام آژانس علیه تهران. دبیر کل سازمان ملل اما ضمن توصیه‌ای خواندن این قطعنامه خواستار ادامه مذاکرات احیای برجام شد. و خط و نشان تازه سپاه پاسداران برای همسایگان جنوبی درباره عادی سازی روابط با اسرائیل. همزمان تل آویو مدعی شکست برنامه ایران برای حمله به اسرائیلی‌ها در خاک ترکیه شد. سلام و صبح بخیر. امروز دوشنبه 23 خرداد 1401 به صبحانه و خبر خوش آمدید. من مهدی تاپاز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. همزمان با ادامه اعتراضات سراسری بازنشستگان در چندین شهر ایران، بازاریان هم در تهران و برخی از دیگر شهرها دست به اعتصاب زده و به خیابان آمدند. اعتراضاتی که با حضور سریع و سنگین نیروهای امنیتی و پلیس ضد شورش همراه شد و تصاویری هم از برخورد خشونتبار نیروهای امنیتی با معترضان و حتی عابران منتشر شده. بازاریان ظاهراً در اعتراض به آنچه افزایش بی‌ضابطه مالیات بخش خصوصی می‌خوانند، آن هم همزمان با افزایش تاریخی بهای ارز در ایران به خیابان آمده بودند. این در حالی است که تجمعات تازه بازنشستگان در اعتراض به ناهماهنگی افزایش مستمری‌ها با وضعیت بازار برگزار شده. گفته می‌شود بازنشستگان در انتظار افزایش نزدیک به 40% دریافتی خود بوده‌اند، اما یک هفته پیش و در میانه روزهای تعطیل مسئولان از محدود شدن افزایش مستمری به سقف 10% خبر دادند، موضوعی که اعتراض بازنشستگان را برانگیخت. آیا در شرایطی که تنش‌های ایران و قدرت‌های جهانی بار دیگر رو به فزونی گذاشته، دولت قادر به کنترل اقتصاد خواهد بود و یا باز هم برخورد خشن و سرکوب را تنها راه حل می‌داند؟ گزارش رویا ملکی رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
اعتراض و اعتصاب بازاریان و تجمع در تهران و چند شهر ایران. نیروهای امنیتی و یگان ویژه به معترضان در سراح امین حضور و چهارراه جمهوری حمله کردند. بازاریان در پی رکوردشکنی تاریخی قیمت دلار در ایران و آنچه افزایش بی‌ضابطه مالیات می‌خواندند، دست از کار کشیدند، اعتصاب کردند و با سر دادن شعار نترسید ببندید از صاحبان دیگر کسب و کارها و مغازه‌ها خواستند که به تجمع اعتراضی آنان بپیوندند.
ناکن امروز سرا امین حضور، تجمع کاسبای سرا امین حضور.
با انتشار تصاویری از اعتراض و اعتصاب بازاریان سراح امین حضور و چهارراه جمهوری، دیگر بازاریان هم به جمع معترضان پیوستند.
آقا کوچه به رحمم داره میبنده، ببینید داره میبنده، کوچه به رحمم داره میبنده.
اعتراض برای مالیات؟
آره برای مالیات،
هیچ چیز دیگه نیست.
سادات بسته، کوچه هم داره میبنده، بچه هم همه ریختن تو کوچه.
نه تنها کسبه و بازاریان در تهران دست به تجمع و اعتصاب زدند، که بازار دیگر شهرها از جمله عراق و اصفهان نیز شاهد اعتصاب بودند.
حمله وحشیانه نیروی انتظامی به مردم، نیروهای سرکوبگر آقای خامنه‌ای، آقای درمانده، وضعیت وخیم بازار تهران.
اما نیروهای امنیتی و نظامی در همه شهرها حضوری گسترده داشتند. اعتراض و اعتصاب بازاریان در ایران همزمان شده با تجمع اعتراضی چند روزه بازنشستگان و مستمری بگیران در چندین شهر، اعتراضاتی که همچون همیشه با سرکوب و بگیر و ببند امنیتی همراه شد. در اصفهان هم نیروهای امنیتی برای متفرق کردن بازنشستگان معترض از گاز اشک‌آور استفاده کردند. دور جدید اعتراضات بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی پس از تعطیلات میانه خرداد آغاز شد و همچنان ادامه دارد. آنها به مسببه افزایش حقوق خود تا سقف 10% و نه حدود 40% معترضند.
یک شنبه 22 خرداد کرمانشاه تجمع بازنشستگان در اعتراض به وضعیت معیشت با شعار مرگ بر رئیسی.
بازنشستگان با حمل سفره‌های خالی شعارهای ضد حکومتی سر دادند. خبرها حکایت از این دارد که ابراهیم رئیسی دستور بازنگری در مصوبه دولت درباره حقوق بازنشستگان متوسط بگیر را صادر کرده. نوشدارو پس از مرگ سخرا. روز یک شنبه هر گوشه از ایران و هر صنفی شاهد اعتصاب و اعتراض بود، از بازاریان و بازنشستگان تا رانندگان اتوبوس.
اینجا سرای جمهوری به چهارراه ولیعصر، کل اتوبوس‌ها وایسادن، راننده ها پیاده شدن، هیچی حرکت نمی کنه، کل خیابون بند اومده، راننده ها اعتصاب کردن، هیچ کدوم حرکت نمی کنن.
دور تازه اعتراضات ایران از نیمه اردیبهشت ماه امسال کلید خورد، در پی اعلام رسمی گران شدن نان و سهمیه بندی شدن آن. همچنین افزایش چند برابری قیمت مواد غذایی، اعتراضاتی که در شماری از شهرهای خوزستان آغاز شد و به استانهای دیگر نیز سرایت کرد. ده ها تن بازداشت شدند و تعداد نامشخصی جان خود را برای نان از دست دادند. دامنه اعتراضات در ایران نه تنها گسترده تر و فواصل زمانی آن کوتاه‌تر شده که گروه‌های بیشتری از مشاغل و اصناف به آن پیوستند، از معلمان تا بازنشستگان، از کارگران تا رانندگان.
لعنت به این حکومت، یه لقمه نون هم از ما گرفتن. اعتصاب کامیونداران در زنجان.
رویا ملکی، رادیو فردا.
خب اعتراضات در ایران و اعتراضات روز یک شنبه در بازار گفتگو میکنیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، اعتراضات در ماهای گذشته به تناوب در نقاط مختلف ایران انجام شده و روز یک شنبه هم در تهران جمعی از کسبه و بازاریان در اعتراض به افزایش بی‌ضابطه مالیات بخش خصوصی تجمع کردند که به دخالت نیروی انتظامی هم منجر شد. چه تحلیلی دارید بر این کوتاه شدن فاصله زمانی اعتراضات، اقشار مختلف معترضان و تنوع جغرافیایی اون در استانها و شهرهای مختلف ایران؟
بله، اعتراضات امروز در ادامه زنجیره اعتراضات گذشته نشانگر این وضعیت بسیار وخیم اقتصادی ایران هست. یعنی در اصل مشکلاتی که در بخش‌های مختلف جامعه وجود داره و افزایش جمعیت زیر خط فقر، کوچکتر شدن طبقه متوسط و بحران‌هایی که در حوزه‌های مختلف صنعتی، تجاری، زیست محیطی کشور وجود داره، خب همه اینها در نظر بگیریم آثار انباشته شده بیکفایتی‌هایی که در طول این 4 دهه بوده و توان بسیار ضعیف بوروکراتیک و تکنوکراسی دولت فعلی و کسانی که در مجلس هستن، خب باعث شده این وضعیت رو ما ببینیم. یعنی این مشکلات هست که هی داره زیاد میشه که خب بخشی از مردم هم در واکنش با اون میان به اعتراضاتی رو انجام میدن در خیابون ها و به اصطلاح خشم خودشون رو بیرون میریزن. اما نکته ای که در اینجا واقعا جای تعجب داره این هستش که ظاهراً ارزیابی حسه قدرت اعتنایی و انکار این اعتراضات و سرکوب اونهاست. یعنی در درون حسه سخت قدرت مستقل از این که ارزیابی اینها درست هست یا نادرست هست، اونها ظاهراً نگرانی ندارن و به جای این که به فکر چاره اندیشی باشن باز دوباره همونگونه که خامنه‌ای گفت مقاومت در سیاست خارجی رو مد نظر دارن و در داخل هم اتکای هرچه بیشتر به استفاده از سرکوب و بسته تر کردن فضای سیاسی و فنی. واقعا خیلی عجیب هست، یعنی بخشی از این میبینیم این اعتراضات خب داره به طور نسبی بزرگتر میشه، البته هنوز به شکل یک اعتراضات اولیه، یعنی جنبش اعتراضی مستمر سازمان یافته ای به اون سطح نرسیده، ولی همین اعتراضات پراکنده خب بخشی از این هم برمیگرده به این که خود عملکرد دولت هستش که و خود عملکرد نظام هستش که داره سوق میده به این سمت.
آقای افشاری، به استراتژی حاکمیت در قبال اعتراضات شما اشاره کردین، اما پرسش این که آیا این شرایط با همین شکل قابل ادامه دادن هست؟ دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی نتونسته که در سیاست خارجی به یک توافقی برسه برای حل چالش ها و نه اینکه در داخل میتونه سر و سامانی بده به این همه مشکل و چالشی که وجود داره؟
ما اگر بخوام ملاکای خب عقلانیت متعارف رو در نظر بگیریم قطعا پاسخ منفی است، یعنی همون قبلا هم توضیح دادم این وضعیت دقیقا برمیگرده بخشش به سیاست حکومت، به لجاجت اون در اصرار بر مثلا تک ادامه سیاست‌های غلط گذشته و عدم هر گونه انعطافی در داخل و خارج از کشور. اما اگه با ملاکای خود جمهوری اسلامی ببینیم، به خصوص صحبت‌های آقای خامنه‌ای با مادورو داشت در روزهای گذشته، اونجا خب به صراحت میگه که راه به سلام موفقیت مقاومت و ایستادگی است، یعنی از این حرفا برمیاد که به هر حال فعلا در کوتاه مدت قرار نیست در حوزه سیاست خارجی گشایشی انجام بشه و تا زمانی هم که اونجا انجام نشه خیلی بعید هستش که در کوتاه مدت اتفاقاتی بتونه برای حالا مهار این مشکلات اقتصادی کاهش اون تو مرحله منشه اونها هم باز بحران اقتصادی، بحران ساختاری و مزمن اقتصاد ایران هستش که تغییران نیازمند با دگرگونی‌های بنیادین در سیاست است. اما واقعا ما چنین وضعیتی الان نمی‌بینیم، یک وضعیت معماگونه ایجاد شده، یک وضعیت پیچیده ایجاد شده که یا آقای خامنه‌ای و دیگر بازیگران مهم قدرت ارزیابی دیگری دارن، هیچ ارتباطی با جامعه ندارن، خب این هم به حال سخت است در دوران شبکه‌های مجازی و سایبری که مثلا آقای خامنه‌ای کاملا بخواد دنیای واقعیت خودش رو ایزوله کنه و جدا از اون قرار داشته باشه، یا انقدر در پیله توهمات و غرور و خودباوری بیش از حد غرق هستن که فکر میکنن که هم دنیا در برابر اونا کوتاه خواهد اومد و هم میتونن معترضان داخلی رو به هر حال مدیریت بکنن و اجازه ندن که شرایط هست.
ممنونم از شما علی افشاری، تحلیلگر سیاسی، از اینکه با ما همراه بودید. خب با افزایش بی سابقه قیمت دلار در بازار تهران و عبور آن از مرز 33,000 تومان، بانک مرکزی ایران از برنامه‌ای برای تزریق ارز به بازار و کنترل قیمت خبر داد. همزمان پلیس امنیت اقتصادی ایران هم ادعا کرده که بیش از 30 نفر دیگر را به اتهام ایجاد اخلال در بازار ارز بازداشت کرده، اقدامی که البته نتوانست مانع اعتراضات مردمی شود. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
این ویدیو یک تردستی است که نشان می‌دهد چطور می‌توان اسکناس 2 دلاری را به 1 دلاری تبدیل کرد، موضوعی که در بازار ارز تهران بدون تردستی امکان دارد تا چند ماه آینده رخ دهد و ارزش فعلی ریال در مقابل دلار نصف شود. به عبارتی افزایش نرخ برابری دلار از 33,000 تومان هم فراتر رفته و بعضی می‌گویند ممکن است در طول چند ماه تا 50,000 تومان هم برسد. شایعه‌ای که به گوش کارشناس صدا و سیما هم رسیده.
میدونید که از 2 هفته پیش آمریکایی‌ها یکی از ابزاراشون این بود که دلار رو ببرن رو 40-50-60 با مداخله. اگر این اتفاق نیفتاده، حالا امروز سر صدا و اینها، منم دوست ندارم دلار 32.5 باشه، منم توی این کشور زندگی میکنم، اما اگر میبینید تا 32.5 32.8 دلیلش اینه و نرفته 40-50-60 به خاطر اینه که از چهارشنبه 2 هفته پیش مجموع اقداماتی از بانک مرکزی تا جای دیگه بعد از رسیدن مصوبه انجام دادن برای مداخله سنگین. حتی شنبه یک شنبه تعطیل من خبر دارم از یک شنبه صبح تا شبش جلسه بود، بعضی از صرافی‌های دولتی و اینها رو حتی باز نگه داشتن، مراقبت کامل از بازار، به خاطر که اونا می‌خواستن پای قطعنامه تا خبر میاد ببرن بالا و خب کار شد، دستگیری‌های انجام شد، 2-3 تا که به اطلاع مردم رسید.
هرچند مقصر اصلی این بازار آشفته ارز مثل بسیاری از مشکلات دیگر کشور آمریکا معرفی شده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد با شرایط فعلی افزایش قیمت دلار تا 50,000 تومان امکان پذیر است. نگاهی به قیمت سکه در بازار تهران و مقایسه با قیمت جهانی طلا نشان می‌دهد قیمت تمام سکه با دلار کمی بیش از 33,000 تومان تعیین شده و حتی قیمت ربع سکه با دلار بیش از 50,000 تومان تعیین می‌شود. البته کارشناسان می‌گویند پایین بودن نسبی قیمت ربع سکه باعث افزایش تقاضا و حباب قیمتی ربع سکه شده، اما بعضی از کارشناسان هم به همین دلیل قیمت واقعی دلار را حدود 50,000 تومان می‌دانند. مقام‌های جمهوری اسلامی البته از راه چاره همیشگی استفاده می‌کنند.
دستگیری 43 نفر از دلالان و اخلالگران بازار ارز در شهر.
بگیر و ببندها. شبیه این تصاویر پارسال از دستگیری متهمان به اخلال و دلالی عمده در بازار ارز. حالا هم پلیس امنیت اقتصادی تهران ماجرای مشابهی را تعریف می‌کند.
با اشراف اطلاعاتی که پلیس به دست آورد، با هماهنگی و همکاری با بانک مرکزی و مرجع محترم قضایی، تعدادی از این سرشبکه‌ها و اخلالگران عمده در بازار شناسایی شدند. تعداد 31 نفرشون دستگیر شدن و پروندهشون در حال تکمیله. افراد دیگه هم که شناسایی شدن تحت رصد اطلاعاتی هستن که حتما در دستگیریشون در دستور کار پلیس قرار داره.
از طرفی دیگر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به بانک مرکزی اجازه مداخله بیشتر در بازار ارز را داده. مداخله‌ای که با حدود 16 صرافی مورد اعتماد بانک مرکزی انجام می شود. هرچند حدود 14 روز پیش رئیس بانک مرکزی از ابتکارات جدید در مورد بازار ارز خبر داد، ولی ظاهراً این ابتکارات کمکی نکرده است.
به زودی اوراق ارزی انشالله منتشر خواهد شد. این اوراق ارزی هم ارز در واقع جمع میکنه و هم بازپرداختش به شکل ارز خواهد بود. سودش و بازپرداختش در واقع ارزی خواهد بود. این هم در واقع اوراقش در حال طراحی هست. انشالله در روزهای آینده این هم تکمیل میشه و به جامعه معرفی خواهد شد. این هم به عنوان یک در واقع ابزار مهمی که خیلی ها ارز دارند ولی نمیتونن ارزشون استفاده بکنن، حالا هم از افراد و اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، بانک‌ها و غیره.
علی صالح آبادی رئیس بانک مرکزی بعد از افزایش اخیر قیمت دلار تا مرز 33,000 تومان ادعا کرد که میزان عرضه ارز در بازار افزایش می‌یابد، خبری که اگر تحقق پیدا کند میتواند دست کم نرخ دلار را تا حدی کنترل کند. اما یک دستور عمل دیگر بانک مرکزی میتواند ماجرا را تغییر دهد. دستوری که میگوید صادرکنندگان میتوانند ارز حاصل از صادرات را در بازار آزاد با نرخ توافقی بفروشند. نرخی که با امنیتی کردن بازار ارز تهران به جای منوچهری در صرافی‌های دبی تعیین خواهد شد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
در همین سه هفته‌ای که از ماه خرداد می‌گذره شاهد وقوع مجموعه اتفاقاتی بودیم که هر کدام به نوعی بر روح و روان شهروندان تأثیر می‌ذاره و به نوعی نشان از ناکارآمدی یک سیستم داره، از متروپول آبادان گرفته تا خارج شدن قطار از ریل و از سرقت از بانک ملی تا تیراندازی گشت ارشاد به بهانه حجاب. اما در این میان به غیر از آسیب دیدگان مستقیم این وقایع، دیگر شهروندان نیز امنیت روانشان به شدت تهدید شده و می شود. گفتگو می کنیم در این رابطه با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن. آقای قاضیان، اگه موافقین با این پرسش شروع کنیم که اصلا در ایران آیا امنیت روانی شهروندان برای مسئولان و حاکمان این کشور اهمیتی داره یا خیر، و اینکه به طور کلی در یک جامعه سالم چه ارتباطی بین امنیت روانی مردم و امنیت ملی کشور وجود داره؟
بله، این مواردی که شما اشاره کردید همش آشکارا به امنیت روانی افراد صدمه وارد میکنه، ولی ممکن تصور کنید خب اینا بُعد فردی داره، در حالی که امنیت ملی یه امر ملی و جمعیه و به این ترتیب بین اینا شاید ارتباطی نباشه. یا مثلا اینکه امنیت روانی موضوع خیلی نرمه، در حالی که امنیت روانی موضوع خیلی نرمه، در حالی که امنیت روانی، امنیت ملی یک موضوع سخته. ولی حقیقتش اینه که بین اینا یه رابطه‌ای وجود داره. دلیل اینکه ما معمولا این رابطه رو درک نمی‌کنیم یا بهش توجه نداریم اینه که تصور میشه امنیت ملی فقط امنیت مثلا در برابر دشمنان خارجی است. امنیت ملی کشور یعنی که دشمنان خارجی به کشور حمله نکنن. مثلا زیاد گفته میشد که ما جلوی امنیت جلوی حمله داعش رو گرفتیم و امنیت به بار آوردیم، در حالی که این فقط بخش کوچکی از امنیت ملی است. بخش مهمی از امنیت ملی مربوط است به اوضاع داخلی کشور. مثلا فرض کنید سلامت عمومی یه بخش مهمی از امنیت ملی، چون اگه سلامت عمومی خدشه‌دار بشه کل وضعیت ملی به نحوی خدشه‌دار میشه که اتفاقا دشمن خارجی ممکنه بتونن استفاده بکنن. مثلا این رو در وقایع مثل همه‌گیری ها مثلا مثل کرونا و مانند این ها میبینیم که انقدر ممکنه به سیستم سلامت و سیستم اداری فشار بیاره که کل سیستم رو بخوابونه. یا مثلا در مورد وقایع و اتفاقات طبیعی مثل سیل و زلزله، یک زلزله خیلی مهیب در تهران میتونه کل نظام اداری و نظامی و انتظامی رو فلج کنه و خب همه اینا خطرات برای امنیت ملی و بخشی از امنیت ملی است. یا مثلا افزایش جرم و جنایت و بزهکاری در جامعه که امنیت افراد رو به خطر میاندازه، ولی نشان از توانایی سیستم امنیتی است در مقابله با این وضعیت. همه اینها جنبه های جدی و مهمی از امنیت ملی است که اتفاقا با امنیت روانی مردم سر و کار داره. حوادثی که شما اشاره کردید یا اتفاقاتی که در این سالها افتاده همه نشان از اینه که امنیت روانی مردم در این موارد که اتفاقا مربوط به امنیت ملی شده به خطر افتاد. وقتی احساس میکنن در ماجرای کرونا حکومت به فکرشون نیست، جلوی واکسن رو میگیره، یا به مسائلی مثل آلودگی محیط زیست و افزایش جرم و جنایت بی تفاوت یا توانشون نداره، همه اینها امنیت روانی اونها رو مختل میکنه. یک دوم، چون فرض این است که امنیت ملی به نمایندگی از مردم به عهده حکومت گذاشته شده و حکومت نمیتونه این امنیت ملی رو فراهم کنه در این مواردی که گفتم، بنابراین به این ترتیب اتفاقا امنیت روانی اونا به خطر میفته و به خطر افتادن امنیت روانیشون رو به فقدان امنیت ملی نسبت میدن و به ناتوانی حکومت در فراهم کردن این امنیت ملی. بنابراین میبینید که دو تا موضوعی که به نظر میامد در آغاز ارتباط چندانی ندارن چطور در همدیگه بافته و تنیده شدن و وقتی مردم احساس کنن که در زندگی معمولیشون دائما با وقایعی مثل اینها روبرو میشن یا از این وقایع باخبر میشن، چطور امنیت روانیشون به خطر میفته و به این ترتیب اتفاقا تصوری که از امنیت ملی دارن خدشه‌دار میشه و این میدونیم که چقدر سم مهلکی است برای هر جامعه و کشور.
و آقای قاضیان، جامعه ای که در اون امنیت روانی شهروندان به این شکل و به طور متناوب تهدید میشه به چه سمت سوی میره و چه خطراتی اونو تهدید میکنه؟
همونطور که شما هم اشاره کردیدیم واقعا و من هم در پاسخ به پرسش قبلی اشاره کردم، یه فرایند تشدید شوند و فزایند است. یعنی به میزانی که امنیت روانی مردم در این مواردی که گفتم به مسئله امنیت ملی مربوط میشه خدشه‌دار میشه، امنیت ملی خدشه‌دار میشه و به میزانی که امنیت ملی خدشه‌دار میشه دوباره اثر خود تشدید شونده میذاره روی امنیت روانی. در چنین وضعیتی وقتی مردم احساس میکنن که حکومت به عنوان نماینده اونا برای حفاظت از امنیت ملی یا توان ساختن امنیت ملی رو نداره یا اراده‌ای برای این کار نداره، یک وضعیت روانی خاصی پیش میاد. مردم احساس میکنن حکومت انگار اراده‌ای برای این کار نداره، یعنی اتفاقات میفته خارج از کنترل حکومت و حکومت هم کار چندانی براش نمیکنه. معنی این حرف یعنی این که انگار مردم به خودشون واگذاشته شدن. مثلا وقتی کرونا میاد خودشون باید یه خاکی بر سرشون بکنن و فکری بکنن، چون حکومت قرار نیست برای اونها کاری انجام بده. این به خود واگذاشتگی و احساس اینکه حکومت به عنوان نماینده عموم قادر نیست یا توانشو نداره یا ارادهشو نداره برای اینکه از امنیت اونا استفاده کنه، اونها رو میبره به سمت تدابیر شخصی، ابتکار عملهای شخصی و گروهی و این فوق‌العاده برای بافت جامعه تهدید کننده است. برای اینکه هر کسی به فکر این میفته که به شیوه خودش از منافع خودش از امنیت خودش دفاع کنه و چنین وضعیتی واقعا برای یک جامعه ممکنه مصیبت بار باشه، کما اینکه این وضعیت رو در تقاسم بین فقرات مختلف جامعه می‌بینیم.
بله، ممنونم از شما حسین قاضیان از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش می‌کنم.
کمتر از یک هفته پس از تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه برنامه هسته‌ای ایران، نخست وزیر اسرائیل ادعا کرد که تهران به زودی در برنامه تسلیحات هسته‌ای خود به نتیجه خواهد رسید. این هشدار اسرائیل در حالی است که در ایران 260 تن از نمایندگان مجلس با امضای بیانیه‌ای مدیر کل آژانس را به دلیل سفرش به اسرائیل متهم به جهتگیری سیاسی کردند. مذاکره های احیای برجام حدود 3 ماه است که متوقف شده و مدیر کل آژانس هشدار می‌دهد جمهوری اسلامی تنها چند هفته تا دستیابی به مواد لازم برای تولید یک بمب اتم فاصله دارد. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
مجلس نمایندگان ایران این بار مدیر کل و دبیرخانه آژانس بین المللی انرژی اتمی را هدف انتقاد قرار داده. 260 نماینده روز یک شنبه ادعا کردند که هیچ یک از این دو وجاهت فنی ندارند. این بیانیه تند شماری از نمایندگان مجلس ایران در واکنش به قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس علیه برنامه هسته‌ای ایران و سفر دو هفته پیش رافائل گروسی مدیر کل آژانس به اسرائیل در حالی است که روز شنبه سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خواستار بررسی خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT شد. ایران یکی از کشورهایی است که داوطلبانه به NPT پیوسته و آژانس را متهم می‌کند در قبال اسرائیل که هنوز عضو این پیمان نیست رفتاری جانبدارانه دارد. این در حالی است که تهران برای تحت فشار قرار دادن غرب برای لغو تحریم‌ها شماری از تعهدات فراپادمانی خود را متوقف کرده. این در حالی است که به دنبال صدور قطعنامه شورای حکام در چهارشنبه شب تهران هم دست به اقدام‌های تلافی جویانه زد، از جمله برداشتن 27 دوربین نظارتی فراپادمانی آژانس از تأسیسات دارای سانتریفیوژ این کشور و نصب آبشارهای سانتریفیوژ پیشرفته. رافائل گروسی در یک نشست خبری در روز پنجشنبه این اقدام ایران را مایه تأسف توصیف کرد. What we are seeing is
because of the decision that has. آنچه شاهد آن هستیم این است که به دلیل تصمیم تهران نظارت آژانس نسبت به فعالیت‌های ایران کاهش خواهد یافت و البته این چیزی است که من از آن ابراز تأسف می‌کنم. What's happening in Iran? And of course,
this is something I deplore. مذاکره های احیای برجام حدود 3 ماه است متوقف شده. عمده اختلاف تهران و واشنگتن بر سر اصرار ایران بر حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان های تروریستی آمریکاست. این در حالی است که آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد روز یک شنبه در گفتگوی تلفنی با حسین امیرعبداللهیان قطعنامه اخیر شورای حکام علیه برنامه هسته‌ای ایران را تنها یک اقدام با هدف توصیه خواند و بر اهمیت مذاکره های احیای برجام تاکید کرد. در همین حال نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه هشدار داد که ایران به طور خطرناکی در حال تکمیل برنامه تسلیحات هسته‌ای خود است. نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با نشریه تلگراف ادعا کرد در صورتی که غرب مقابل ایران نایستد این کشور به زودی به بمب اتم دست خواهد یافت. رافائل گروسی روز پنجشنبه هشدار داده بود که ادامه روند غنی‌سازی‌های اورانیوم در ایران و کاهش نظارت‌های فراپادمانی آژانس تا چند هفته دیگر ضربه مهلکی بر پیکر برجام خواهد زد. We are in a very
tense situation. ما در شرایط بسیار پرتنشی قرار داریم. در شرایطی که مذاکره های احیای برجام، اگر بتوانم اینطور بیان کنم، در وضعیتی شکننده ای قرار دارد. آن هم در شرایطی که روابط دو جانبه ما با ایران در خصوص شفافسازی تعدادی از مسائل حل نشده تا کنون موفق نبوده است. و اکنون این هم به شرایط جاری افزوده شده. بنابراین همانطور که می‌بینید، در وضعیت چندان خوشایندی قرار نداریم. To the
picture. So as you can see, it's not a very nice one. ابراز نگرانی ها از دستیابی ایران به مواد لازم برای تولید بمب هسته‌ای تا چند هفته دیگر در حالی است که تهران برای خروج از نظارت های پادمانی هم خیز برداشته. اقدامی که می تواند درهای تمام تأسیسات هسته‌ای این کشور را بر روی بازرسان آژانس ببندد. شرایطی که گزینه های پیش روی غرب در برابر ایران را بسیار محدود خواهد کرد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در پی انتشار گزارش‌های از احتمال انعقاد قرارداد امنیتی میان امارات متحده عربی و اسرائیل و دو روز پس از دومین سفر نخست وزیر اسرائیل به ابوظبی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نسبت به آنچه باز کردن پای اسرائیل به منطقه نامید هشدار داد. این در حالی است که روابط اسرائیل با شماری از کشورهای عربی منطقه رو به گسترش است و افزایش تنش میان ایران و غرب بر سر برنامه هسته‌ای‌اش هم باعث نزدیکتر شدن مواضع همسایگان جنوبی ایران با اسرائیل شده. در تحولی دیگر، رسانه‌های اسرائیلی از شکست طرح ماموران امنیتی ایران برای حمله به شخصیت‌های اسرائیلی در ترکیه خبر می‌دهند. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، به کشورهای عربی خلیج فارس هشدار داد که اگر پای اسرائیل را به منطقه باز کنند، هم خودشان و هم منطقه دچار ناامنی، نابسامانی و بی‌ثباتی امنیتی خواهد شد. خط و نشانهایی که پیشتر هم از سوی دیگر فرماندهان نظامی ایران کشیده شده بود.
رژیم ها ارتباط سیاسی و یا ارتباطات غیر سیاسی با رژیم صهیونیستی رو در منطقه رایج کردند، این قابل قبول نیست.
سخنان فرمانده نیروی دریایی سپاه در جریان بازدیدش از استحکامات ایران در جزیره تنب بزرگ ایراد شد، یکی از سه جزیره‌ای که ایران و امارات بر سر مالکیت آن اختلاف دارند. این سخنان دو روز پس از دومین سفر نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، به امارات متحده عربی مطرح می شود. سفری که با انتشار اخباری مبنی بر تلاش جمعی از اعضای کنگره آمریکا برای تصویب قرارداد امنیتی میان اسرائیل و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس همزمان شد. به نوشته روزنامه اسرائیلی هارتس، این بسته امنیتی با تکیه بر استقرار سامانه‌های راداری اسرائیلی در کشورهای عربی متحد غرب تنظیم شده است. نخست وزیر اسرائیل هم در آستانه سفر به امارات به این مسئله اشاره‌ای تلویحی داشت.
با شیخ محمد بن زاید رئیس دولت امارات که رهبری دورنگر و شجاع است دیدار خواهم کرد و با یکدیگر زمینه جدید در رابطه ویژه میان کشورهای من برای شکوفایی و امنیت دو کشور و دو ملت را ایجاد خواهیم کرد.
پیشتر در جریان سفر وزیر دفاع اسرائیل به بحرین، این دو کشور یک قرارداد امنیتی امضا کرده بودند، قراردادی که ناوگان پنجم ارتش آمریکا مستقر در بحرین هم طرف سوم آن است.
העובדה שאנחנו יכולים לנחות פה עם מטוס של חיל האוויר.
اکنون دیگر می توانیم با هواپیمای وابسته به نیروی هوایی اسرائیل اینجا در بحرین فرود بیاییم، از ناوگان پنجم ارتش آمریکا بازدید کنیم و به صراحت درباره مسائل دفاعی و امنیتی حساس برای منطقه گفتگو کنیم. ما همچنین آماده پیوستن به همکاری عملیاتی برای تضمین ثبات هستیم تا دوستانمان اینجا در امنیت زندگی کنند.
پنج شنبه 19 خرداد هم فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از پرواز دو بمب‌افکن استراتژیک B-52 آمریکا بر فراز خلیج فارس خبر داده بود. بمب‌افکن‌هایی که در راه بازگشت توسط جنگنده‌های F-16 اسرائیل اسکورت شدند. رویدادهای همزمان با تشدید تنش غرب با ایران، به ویژه با کاسته شدن از امیدها برای احیای توافق برجام. سال گذشته با میانجیگری آمریکا، اسرائیل و شماری از کشورهای عربی و در رأس آنها امارات و بحرین به توافق عادی سازی روابط دست یافتند. روابطی که طی یک سال گذشته رو به توسعه گذاشت و خشم جمهوری اسلامی ایران را برانگیخت. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
بنابر اعلام سازمان دامپزشکی ایران، آمار ابتلا به تب کریمه کنگو در این کشور رو به افزایش است. طبق گزارش ها در چند روز گذشته دست کم 13 تن به این بیماری مبتلا شدند. گفتگو میکنیم در این رابطه با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن. آقای دکتر عطاری، چه هست تب کریمه کنگو و چگونه سرایت پیدا میکنه؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی. تب کریمه کنگو یه بیماری تبدار ویروسی خونریزی دهنده است که عامل ویروسی اون از طریق کنه یا استفاده از آلایش‌های دامی یا گوشت دام آلوده منتقل میشه. در واقع میشه گفت که این بیماری ویروسی عامل انتقال و واسطه اون همین کنه ها هستن که میتونن با گزش دام و باز مجددن گزش انسانی که در معرض اون قرار میگیره باعث انتقال بشن. بعد از حدود 1 تا 2 هفته، یعنی در حدود 1 تا 2 هفته در از ورود ویروس به بدن حیوان این بیماری میتونه انتقال پیدا بکنه و این انتقال بعدش منجر به تب شدید. تمام علائم عمومی بیماری های ویروسی، تب بسیار شدید، بدن درد، سردرد در اینها وجود داره. علائم گوارشی مثل حالت تهوع و استفراغ وجود داره و علامت مشخصه که یک مقدار با بیماری های تب داره دیگه تفاوت میکنه سفتی گردن هست. این رو باید مد نظر داشت و بعد از چند روز هم خونریزی در بافت‌های زیر پوستی و خونریزی مخاطی اون چیزی هست که خطرناک هست و باعث مرگ و میر میشه. مرگ و میری که 10-40% در صورت ابتلا به این بیماری امکان اتفاق افتادنش هست.
آقای دکتر عطاری، چگونه باید پیشگیری کرد از ابتلا به این بیماری و درمانش به چه صورت هست؟
اول اینکه من عرض بکنم بیماری در مناطق گرمسیری و در فصل گرم سال شیوع داره، به خصوص در نوار شرقی و جنوبی کشور. خب اولین چیز این هست که در این مناطق هوشیاری مردم به خصوص کسانی که با دامها سر و کار دارن باید بیشتر باشه. از اونجایی که واسط انتقال این بیماری در بسیاری از موارد تنه‌ها هستن، پس سمپاشی مرتب، حمام دادن دام‌ها و رعایت بهداشت محل‌های نگهداری دام‌ها بسیار اهمیت داره. نکته دیگه‌ای که باز خیلی میشه بهش توجه کرد، استفاده از آلایش‌های دامی تازه مثل جگر و دل و قلوه و یا گوشت حیوان که به تازگی کشتار شده هست. این میتونه بسیار در واقع نکته مفیدی باشه از این جهت که اگر کشتاری در خارج از کشتارگاه صورت گرفته و مهر سلامت دامپزشکی رو نداره و یا اینکه به تازگی کشتار شده، قبل از 24 ساعت استفاده نشه و حتما این به مدت 24 ساعت در یخچال نگهداری بشه تا اگر ویروسی در اون وجود داره این از بین بره. نکته دیگه در مورد تماس با خون و ترشحات دامی یا افراد آلوده است. حالا چه کسانی که این رو ذبح میکنن در غیر کشتارگاه، در معابر عمومی، برخورد با خون و ترشحات دامی خودش میتونه باعث انتقال بشه، و چه در کادر درمان کسانی که با بیماران مبتلا سر و کار دارن، به خصوص اونهایی که در اتاق عمل در واقع کار جراحی رو انجام میدن، این باعث انتقال میشه. متاسفانه در چند سال گذشته ما شاهد انتقال در این موارد هم بودیم و مشاهده شده که در کادر درمان هم این بیماری به این طریق سرایت کرد.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی.
سلامت باشید.
درگیری ها در شهر سبرودونتسک در شرق اوکراین ادامه دارد، جایی که روز شنبه گلوله باران روسیه باعث آتش سوزی بزرگی در یک کارخانه شیمیایی شد. به گفته فرماندار منطقه لوهانسک، این آتش سوزی در اثر نشت ده‌ها تن نفت از رادیاتورهای آسیب دیده در کارخانه آزوت آغاز شده است. مقام های اوکراینی میگویند صدها غیر نظامی در این مکان پناه گرفتند. ارتش روسیه ادعا می‌کند که توانسته تمام مناطق مسکونی این شهر را تحت کنترل خود در بیاورد. از سوی دیگر روز یکشنبه معاون وزیر خارجه اوکراین مدعی شد کشورش توانسته برای ممانعت از بحران جهانی غذا دو مسیر از طریق لهستان و رومانی برای صادرات غلات ایجاد کند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
وضعیت بغرنج شهروندان سبرودونتسک با ادامه درگیری ها میان روسیه و اوکراین. الکساندر اشتوپون، سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، وضعیت در شرق را این گونه شرح داد.
دشمن همچنان به گلوله باران موازی نیروهای پدافندی در مناطق مرزی ادامه می دهد. علاوه بر این دشمن متجاوز زیر ساخت های غیر نظامی را در مناطق شهرک های روشکویچی، هرمیاچ، لوهیوکا و پوپیوکا گلوله باران می کند.
تصرف شهر سبرودونتسک و شهر مجاور آن لیسیچانسک برای روسیه اهمیت بالایی دارد، چرا که در صورت تحقق مسکو را به هدفش که کنترل منطقه لوهانسک است نزدیک‌تر می‌کند. کانون توجه در روزهای اخیر کارخانه شیمیایی آزوت در شهر سبرودونتسک بوده، جایی که مقامات اوکراینی می‌گویند صدها غیر نظامی پناه گرفتند. برخی از رسانه‌ها گزارش کردند که بر اثر درگیری‌ها روز شنبه آتش‌سوزی بزرگی در این کارخانه رخ داده. سرهای هایدای، فرماندار لوهانسک، روز یک شنبه اعلام کرد که عامل آتش‌سوزی گلوله باران مداوم این کارخانه توسط نیروهای روسیه بوده. هنوز معلوم نیست که آیا این آتش‌سوزی تلفاتی هم داشته و یا مهار شده. فرماندار لوهانسک همچنین از کشورهای غربی خواست تا به کشورش مهمات بیشتری برسانند. ارتش اوکراین در هفته‌های گذشته با مقاومت و ممانعت از پیشروی ارتش روسیه برای تصرف دونباس که شامل استانهای لوهانسک و دونسک در شرق این کشور می‌شود، توانستند فراتر از حد انتظار عمل کنند. منطقه‌ای که با روسیه هم مرز است و جدایی طلبان مورد حمایت مسکو به مدت 8 سال بخش زیادی از آن را تحت کنترل داشتند. بسیاری از تحلیلگران نظامی می‌گویند که مقاومت نیروهای اوکراینی با توجه به کمبود مهمات معلوم نیست تا چه زمانی ادامه پیدا کند. روز شنبه اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، برای دومین بار از زمان شروع جنگ در اوکراین به کیف سفر کرد تا عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا را به بحث بگذارد. قرار است نمایندگان و مقامات اتحادیه اروپا هفته آینده و قبل از برگزاری نشست اتحادیه اروپا درخواست اوکراین برای عضویت در این اتحادیه را ارزیابی کنند. رئیس جمهوری اوکراین معتقد است که عضویت کشورش در اتحادیه اروپا آسیب پذیری این کشور در برابر همسایه قدرتمندش روسیه را کمتر می کند. روز شنبه ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در جریان دیدارش با رئیس کمیسیون اروپا خواستار آن شد که تحریم‌های بیشتری علیه مقامات روس از جمله قضات اعمال شود.
از اتحادیه اروپا به خاطر تحریم‌های وضع شده علیه فدراسیون روسیه متشکرم. این اقدام در مبارزه ما بسیار مفید عمل کرده، اما جنگ متاسفانه همچنان ادامه دارد. بنابراین اکنون به دور هفتم تحریم‌ها علیه روسیه نیاز داریم.
حملات روسیه به اوکراین واکنش چشمگیر بازارهای جهانی را در پی داشته. حالا بعد از انرژی، امنیت غذایی هم به خطر افتاده. روسیه و اوکراین نزدیک به 30% گندم صادراتی جهان را تامین می‌کنند. بر اساس داده‌های موجود در سال 2020 روسیه سهمی در حدود 19% و اوکراین سهمی در حدود 10% از کل صادرات گندم جهان را به خود اختصاص دادند. روز یک شنبه معاون وزیر امور خارجه اوکراین مدعی شد کشورش توانسته 2 مسیر از طریق لهستان و رومانی برای صادرات غلات ایجاد کند. مهران کریمی، رادیو فردا.
ده‌ها هزار نفر در سراسر آمریکا در اعتراض به افزایش خشونت با سلاح گرم به خیابان‌ها آمدند. معترضان از قانون‌گذاران می‌خواهند قوانین مالکیت سلاح در این کشور را اصلاح کنند. در اوایل خرداد ماه 19 دانش آموز ابتدایی در ایالت تگزاس بر اثر تیراندازی یک جوان کشته شدند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
اینجا یووالدی در ایالت تگزاس. این گلها را مردم به یاد قربانیان حادثه 3 هفته پیش اینجا گذاشتند. حادثه‌ای که در آن مردی با اسلحه 19 دانش آموز دبستانی و 2 معلمشان را به گلوله بست و کشت. موضوعی که حالا باعث شده بار دیگر مردم به خیابان‌ها بیایند و با برگزاری تجمع‌های اعتراضی از قانون‌گذاران بخواهند در مورد خشونت با اسلحه کاری انجام بدهند. اینجا نشنال مال در واشنگتن. این معترضان میگویند جانشان به لبشان رسیده. به گفته سازمان دهندگان 40,000 نفر در این راهپیمایی شرکت کردند. سخنرانان در این تجمع به سناتورهای آمریکا هشدار دادند در صورتی که قوانینی سختگیرانه تر برای خرید و مالکیت اسلحه وضع نکنند، مردم برای انتخاب مجدد با آنها رأی نمیدهند.
به چند طریق دیگه باید اینو بگیم. خشونت با اسلحه تبعیض قائل نمیشه.
همه جا و در هر زمانی هست. همیشه داره همه جا اتفاق میفته، چون شما اعضای کنگره کاری برای جلوگیری از اون نکردید.
این زن در فلوریدا میپرسد آیا قربانی بعدی من هستم؟ این شاید سوال بسیاری از مردم آمریکا هم باشد. اینجا در نیویورک تصاویر کشته شدگان در حوادث قبلی را به نمایش گذاشتند. حوادثی که تعدادشان بسیار زیاد بوده. رئیس جمهوری آمریکا ضمن حمایت از اعتراضات از معترضان خواسته برای شنیده شدن صدایشان راهپیمایی‌ها را ادامه بدهند.
یه عالمه آدم دارن بی دلیل میمیرن. چیزی که در کنگره و سنا پیشنهاد میشه ناچیزه. مهمه، ولی کار بیشتری باید انجام بشه. اینکه گفته میشه که ما پیشینه افراد رو چک نمی کنیم و غیره، فکر میکنم پاسخ راهپیماییه.
جو بایدن میگوید اصلاح قوانین سلاح باید به یک موضوع انتخاباتی تبدیل شود، موضوعی که مردم بر اساس برنامه نامزدها به آنها رأی بدهند. سناتورهای آمریکا اما بر سر اصلاح قوانین مرتبط با اسلحه با یکدیگر توافق ندارند. چاک شومر، رهبر اکثریت دموکرات در مجلس سنا، از قانونگذاران جمهوری خواه خواسته در قوانین مربوط به خرید و مالکیت اسلحه تجدید نظر کنند. یکی از پیشنهادها این است که افرادی که احتمال می رود دست به کشتار با اسلحه بزنند، از خرید سلاح منع شوند و همینطور بررسی پیشینه متقاضیان خرید اسلحه گسترده تر شود. پیشنهادهایی که گفته می شود دو سال است مطرح شدند، اما برای تصویب آنها رأی کافی وجود ندارد. رسانه های آمریکا می گویند بعید است سناتورهای جمهوری خواه با این پیشنهادها موافقت کنند. مخالفان می گویند تصویب این قوانین نقض متمم دوم قانون اساسی آمریکا درباره حق مالکیت اسلحه است، قانونی که همواره مورد مناقشه بوده. عده‌ای از مردم مانند این معترضان خواستار اعمال نظارت و محدودیت‌های شدیدتر در زمینه فروش سلاح هستند. عده‌ای دیگر هم معتقدند هیچ قانونی نباید حق شهروندان برای حمل اسلحه را محدود کند. این در حالی است که هر روز عده زیادی از شهروندان آمریکا در حوادثی مشابه حادثه تیراندازی در مدرسه ابتدایی راب در تگزاس کشته می‌شوند. آرشیو خشونت با اسلحه آمریکا چند روز پیش گزارش داد که تنها در 6 ماه گذشته بیش از 8000 نفر بر اثر خشونت با سلاح گرم در این کشور کشته شدند، بیش از 15000 نفر هم مجروح. آماری که حالا بر اهمیت تصمیم گیری فوری قانونگذاران آمریکا تأکید می کند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
و اینکه اپل از نسل جدید پردازنده های این شرکت رونمایی کرده است. پردازنده M2 که در مکبوک ایر 2022 و مکبوک پرو 2022 به کار گرفته می شود، نسبت به نسخه M1 بهبود پیدا کرده و قدرت پردازش بیشتری دارد. لپتاپ های جدید تقریبا در تمامی بخش ها پیشرفت قابل توجهی داشتند و به تراشه جدید M2 مجهز شدند. به گفته شرکت اپل، نمایشگر جدید آنها می تواند طبیعی ترین رنگ ها، کنتراست بالا و روشنایی چشمگیری ارائه دهد و ماندگاری شارژ باتری هر دو نیز افزایش یافته است. با محصولات جدید شرکت اپل بیشتر آشنا بشیم.
شرکت اپل از نسل جدید مکبوک پرو و مکبوک ایر رونمایی کرده است. این دو اولین لپتاپ های هستند که با نسل بعدی ریزپردازنده M2 طراحی شدند. این غول فناوری لپتاپ های جدیدش را در کنفرانس سالانه توسعه دهندگان سراسر جهان معرفی کرد. این اولین رویداد اپل در ساختمان مرکزی شرکت واقع در کالیفرنیا است که از زمان آغاز همه‌گیری کرونا به صورت حضوری برگزار می شود. مکبوک ایر جدید از طراحی کاملا متفاوت بهره می برد. ضخامت این لپتاپ کمتر شده و 1 کیلو و 200 گرم وزن دارد که نسبت به نسخه قبلی سبکتر است. از دیگر قابلیت های نسخه جدید می توان به نمایش 1 میلیارد رنگ، دوربین 1080 مگاپیکسلی، سیستم صوتی با 4 بلندگو و عمر باتری 18 ساعته اشاره کرد.
You got two great new laptops, the new MacBook Air.
دو لپتاپ جدید عالی دارید. MacBook Air جدید با صفحه نمایش Liquid Retina 13.6 اینچی و تراشه جدید M2. MacBook Pro جدید هم به تراشه M2 مجهزه. هر دو قدرتمندتر از همیشه شدن. MacBook Air جدید حتی طراحی شیکتری داره و 20% سبکتر از قبلیه. بنابراین به طور کلی اون چه شما دارین میبینید مجموعه ای از سخت افزار جدید بسیار قدرتمنده که اپل به مشتریاش معرفی کرده.
در نسخه بروز شده قابل همترین نوتبوک حرفی اپل قابلیت های بیشتری دارد. اپل اعلام کرده است با مجهز شدن به تراشه M2 مکبوک پروی 13 اینچی جدید پرسرعت تر می شود و با حد اکثر 24 گیگابایت حافظه و 20 ساعت عمر باتری عمل کرده بهتری دارد.
یه چیز مهم دیگه این پردازنده جدید به نام M2 است. این پردازنده حدود 50% سریعتر از M1 است و با این حال تنها 25% نیروی رو لازم داره که پردازنده های رقیب استفاده می کنن. بنابراین در مجموع این یکی از مهمترین تحولات جدید برای مشتریان اپل هم در سخت افزار و هم در نرم افزار.
قرار است MacBook Air با قیمت $1,200 و MacBook Pro با قیمت $1,300 از ماه ژوئیه روانه بازار شوند. در کنفرانس امسال همچنین سیستم عامل بعدی آیفون معرفی شد که iOS 16 نام دارد. این نرم افزار پاییز 2022 میلادی به صورت دانلود رایگان منتشر می شود. They're going to enhance so much
of what you do with your iPhone. خب پرونده بازی دوستانه تیم ملی فوتسال زنان ایران و عراق سر از کمیته انضباطی در آورده. گفتگو می‌کنیم در این رابطه با مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی ابعاد مختلف این ماجرا رو برامون بگو و اینکه چرا این پرونده به کمیته انضباطی کشیده.
درود مهدی جان. واقعا در فدراسیون فوتبال چی می‌گذره؟ حالا در بخش فوتبال و فوتسال زنان مریم ایران دوست سرمربی تیم ملی فوتبال در اینستاگرام پست میگذاره خداحافظی میکنه میگه حرفای زیادی برای گفتن دارم از سرمربیگری کناره گیری میکنه. بعد کامرانیفر دبیر فدراسیون میگه که از بالا به ما دستور دادن خانم ایران دوست نباشه، این بالا کیان و برای چی دارن در فوتبال دخالت میکنن. بعد فوتسال زنان عراق با سرمربی ایرانیش به ایران میاد اردو میزنه بدون اینکه اصلا تیم ملی فوتسال زنان ایران وجود داشته باشه. اینم از عجایب روزگاره. و بعد سرمربی ایرانی تیم عراق از بچهای ملی پوش ایرانی میخواد که یه بازی با تیممون انجام بدید، یعنی ایران و عراق. بعد بچه‌ها با لباس تیم ملی میرن مسابقه میدن و فدراسیون میگه که کی هستن این بازی رو هماهنگ کرده، چرا به نام تیم ملی رفتید بازی کردید. بعد اینا رو فراخونده به کمیته انضباطی. بچه‌ها هم میگن خب خودتون داور فرستادید و حتی دستمزد داور رو هم جالبه که تیم عراق پرداخته. تیم عراق در حال حاضر تیم فوتسال زنانش میاد در ایران اردو بازی و تیم ایران اصلا فعالیتی نداره و تازه ملی پوشانش بعد در کمیته انضباطی جوابم پس بدن. یک وضعیت بلبشو و نابسامان شگفت‌آوریه که بر فوتبال ایران حکم فرماست از جمله فوتبال و فوتسال زنان.
بعد نکته بعدی این که فدراسیون ورزبرداری این ورزش در ایران با چالش‌های بسیاری در این روزها و هفته‌ها دست به گریبان هست. سعید علی حسینی به عنوان سرمربی جدید تیم ورزبرداری انتخاب شده ولی 15 وزنه‌برداری که اعتصاب کرده بودن این تغییر رو نپذیرفتن. برامون بگو از حواشی و چالش‌های این رشته.
مهدی این فروپاشی تدریجی که این روزها زیاد ازش صحبت میشه نشانه‌هاش در ورزش هم آشکاره. از فوتبال و فوتسال زنان گفتیم، حالا در وزنه برداری که ملی پوشا نمیخوان بیان اردو، اعتراضاتی دارن درباره مدیریت ناکارآمد فدراسیون ولی به جای اینکه به درخواست‌های اونا پاسخ داده بشه میگن اصلا خب این تیم ملی رو ما میذاریم کنار. فکر کن قهرمانان جهان المپیک هستن، مگه میشه که یک مجموعه جدیدی رو بیاری و بخوای با اونا رقابت کنن؟ وزنه برداری ورزش رکوردیه و رکوردها کاملا گویاست تفاوتش. یه سرمربی جدید که مشکلات رو حل کنه یا خودش بره کنار، یه سرمربی جدید آورده که بچه او رو نمیخوان و طبیعتا این سرمربی جدیدم افراد دیگری رو میخواد به اردو دعوت کنه، یعنی یک تیم ملی تقلبی و غیر واقعی رو تشکیل بدن به جای اینکه مشکلات رو حل کنن.
ممنونم از مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودی.
سپاسگزارم مهدی جان.
نوبت میرسه به مروری بر مطبوعات و روزنامه‌ها و رسانه‌های ایران، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جهان سند از پرواز قیمت ارزهای خارجی از جمله دلار در بازار ارز تهران گزارش داده و نوشته که روز گذشته قیمت دلار در بازار ارز تهران از 33 هزار تومان هم عبور کرد. این روزنامه نوشته که حالا سوال اصلی در افکار عمومی اینه که قیمت دلار تا کجا افزایش خواهد یافت. به نوشته روزنامه، خود سازمان برنامه و بودجه پیشتر یک گزارش تحلیلی منتشر کرده درباره سناریوهای مختلف در خصوص قیمت دلار و دیگر ارزهای خارجی در ایران که بر اساس این گزارشی که سازمان برنامه بودجه منتشر کرده، قیمت دلار در صورت ادامه تحریم‌ها به 35 هزار تومان میرسه و افزایش قیمت دلار در دولت فعلی 50% خواهد بود در همین ماه‌های آینده. اما همین گزارش سازمان برنامه بودجه به نوشته روزنامه جهان سند پیش بینی کرده که اگر وضعیت فعلی ادامه پیدا بکنه، هم به لحاظ تحریم ها هم به لحاظ به نوشته روزنامه شرایط مبهم اقتصادی و سیاسی در کشور، قیمت دلار در سال 1406 به 284 هزار تومان خواهد رسید. پیشبینی خود سازمان برنامه بودجه جمهوری اسلامی هست که روزنامه جهان سند اون رو منتشر کرده. اما موضوع افزایش قیمت دلار مورد توجه بسیاری از روزنامه قرار گرفته. روزنامه مستقل هم رفته به سراغ جمشید عدالتیان، استاد دانشگاه و اقتصاددان، از او پرسیده که قیمت دلار تا کجا پیش خواهد رفت. این اقتصاددان گفته با توجه به نرخ تورم 50% قیمت دلار 42 هزار تومان خواهد شد اگر دولت بخواد در حال حاضر ارز زیادی رو وارد بازار نکنه. روزنامه دیگری که باز در این زمینه گزارش داره، روزنامه خراسان هست، با عنوان التهاب در بازار ارز و تأخیر 9 ماهه بانک مرکزی در مداخله فعال. این روزنامه به همین موضوع عدم مداخله بانک مرکزی اشاره کرده و نوشته که بانک مرکزی در گذشته از طریق عرضه ارز از جمله دلار در بازار سعی می‌کرده قیمت‌ها رو در حدودی که تعیین می‌کنه یا دست کم برای بانک مرکزی و مقام‌های دولت مناسب هست کنترل کنن، اما حالا چون این وضعیتی وجود نداره و قیمت ارز روز به روز افزایش پیدا میکنه، اعتراضاتی هم عبور قیمت دلار از 33 هزار تومان در بازار تهران ایجاد کرد. شماری از مردم و بازاریان تعطیل کردن، در برخی از شهرهای دیگر ایران هم همین وضعیت پیش آمد. اما روزنامه اعتماد هم با عنوان رفتار هیجانی دلار تأکید کرده بر این که در حال حاضر هیچ خبر مثبتی که مقام‌های دولتی و مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام می‌کنند تأثیری در بازار ارز نداره، بلکه بیشتر نگرانی‌ها هست که قیمت ارز رو تعیین می‌کنه. از جمله به نوشته روزنامه اخبار مربوط به قطعنامه شورای حکام سازمان انرژی، سازمان بین‌المللی انرژی اتمی بسیار تأثیر گذاشته و همچنین بنبستی که چندین ماه هست در مذاکرات مرتبط با هسته‌ای و مذاکرات وین ایجاد شده و حالا به نوشته روزنامه اعتماد داره نتایج خودش رو، این وضعیت مبهم اقتصادی و سیاسی در کشور نتایج خودش رو در بازار ارز نشون میده.
سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
بشنوید.